سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشره.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله الله.
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنا ثم الصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله تبارك وتعالى. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. قال سيد المظلومين أمير المؤمنين أرواح العالمين له الفداء: إنما الدنيا منتهى بصر الأعمى لا یبصر مما وراءها. تمام هم و غمش دنیاست. این از نظر معصوم کوره، کور. صدق علیه اعما. ولو اینکه بلغ ما بلغ از ریش، بلغ ما بلغ از امامه، تمام هدفش این استش که چه خونه ای کجا بخشینه، چه شکلی باشد، ماشینش چجوری باشه، موبایلش از کدوم موبایل ها باشه، همه حرفاش هم همین هست. ولی بصیر اینجور نیست. ینفذها بصره و یعلم ان الدار وراءها. لذا بصیر منها متزود من بصیر از دنیا توشه میگیره، اعمال لها متزوه، چون لا یبصر مما وراءها تمام هم و غمش به این استش که جایگاه واسه خودش درست کنه، شأنیت واسه خودش درست کنه و اینها. یه جا مگر مثلا این برمور بشه میبینی سر صداش در میاد. بحث در مورد فرق بین باب تزاحم و تعارض و اجتماع امر و نهی بود. ایشان رضوان الله تعالی علیه بعد از اینکه مبنای خودشون رو بیان کردن، مبنای مرحوم آخوند رو هم به فهم خودشون بیان فرمودن و باز به فهم خودشون جمع کردن بین مبنای خودشون و مبنای صاحب کفایه. حالا بیان ایشون از عبارات صاحب کفایه، دوباره قید میزنم، بیان ایشون از عبارات استادشون نائینی، چون ممکن است فاضلی دقت بکنه در عبارات نائینی درست اون چیزی که ایشون در این عبارات نسبت داده به نائینی به دست نیاد، دقت باید کرد. مرحوم آقای خویی هم سرور زمای آریان دامت توفیقاتو علاوه بر محاضرات جلد 4 251 از دراسات آقای خویی هم آدرس دادن جلد 225 که ایشون هم این نظریه استاد رو آوردن. اما بیان مرحوم نائینی، عرض کردیم باید مقدماتی رو بگیم تا بیان مرحوم نائینی حل بشود انشالله تعالی، اگر درست بفهمیم. مقدمه اولین بود که مرحوم نائینی فرمودن عناوین دو دستن، یا عناوین اشتقاقیه هستن مثل عالم، مثل فاسق، مثلا قاسب، مثل مسلی، یا به نحو مبدعی هستن. مبدعی یعنی مبدع اشتقاقی، مثل ال، فست، قصد، سلات. توی مقدمه دوم مرحوم نائینی می‌فرماید اینایی که اشتقاقی هستن با اینایی که مبدعی هستن تفاوت دارن. تفاوتشون چیه؟ میگه شما میدانید که ما دو نوع ترکیب داریم، ترکیب اتحادی، ترکیب انضمامی که بهش الساقی هم میگن، الساق، یا حتی در خود فواید التساقی هم گفته شده. ترکیب یا اتحادیست یا انضمامیست، یعنی با همدیگه وحدت ایجاد نمی کنن بلکه به همدیگه می پیوندن، الساق می شن، وگرنه منظم می شون به یک دیگر. دو عنوان منظم به هم اینجا به هم به کار می ره، ولی اونجا میگن نه متحد شدن. ایشون می فرمد که خاصیت عناوین اشتقاقی اینجوری است که ترکیبشون از نوع اتحادی است، از نوع اتحادی است. چرا؟ به این دلیل که عناوین اشتقاقی ملحوظ هستند لابشرط. این لابشرط یعنی لابشرط از هم، چون لابشرط از هم هستن لذا ترکیبشون میشه اتحادی. نشونه اتحادی بودنش اینه که شما میتونید هم کنید، اینها رو هم کنید بر ذات، ذات رو هم کنید بر اینها، اینها رو هم کنید بر همدیگر. بگید زیدون عالمون، بفرمایید زیدون فاسقون، بگید زیدون عالمون و فاسقون، بگید العالمو و الفاسقو زیدون، بگید العالمو فاسقون. این به خاطر همین اتحادی بودنشون، این که لا به شرط از حمل هستن لذا ترکیبشون اتحادی. ولیکن در مورد مبدعی ها ایشون میگه مبادی دو قسم هستن، دو قسم. یک سریشون اینجوری هستن، اجتماعشون به وجه انضمام نیست، اجتماعشان به نحو انضمام نیست، بل کانه ما به هزاء احده ما خارجن غیر ما به هزاء الاخر. ما به هزاء مثلا بخوام با مسامه ها بگنه تعبیر دقیقه نیم، بخوام با مسامه برخواد کنم، مثلا این با مثلا اون فرق کنه، یا به تعبیر دیگه معنون این با معنون اون فرق کنه. ما به هزاء یکی غیر از دیگریست، بعضی از مبدعی ها اینجوری هست، ولی بسیاری از مبدعی ها از نوع ترکیب انضمامی هستند. ترکیب انضمامی چرا؟ چون اینها به شرط لا هستند، به شرط لا، به شرط لا از هم. چون به شرط لا از هم هستند این است که اینا بر همدیگه حمل نمیشند و بر ذات هم حمل نمیشند. لذا خودش میفرماید لا تکون الصلات قسما ولا القسم صلاتا، یعنی لا یصفو حمل و احدهما علی الاخر. قسم و صلات چون به نحو مبدعی هستن، به شرط لا از هم هستن، شما نمیتونید بگید از صلات و قسمون، نمیتونید بگید القسم و صلاتون، کما که بر ذاتی هم هم نمیشن. حالا با اون راههایی که در اینو داخل پرانتز عرض کنم، نگید اون راههایی که در ادبیات خوندیم تو مثلا زیدون عدلون که میگفتن یا از
مجاز مرسل حلش میکنی، عد یعنی عادل، چون تغییر دادی، دقت کردی؟ یا از زوهو حلش میکنی، زوعد، یا اونجوری که ما تقویت میکردیم تو درسامون، اصلا از مقوله مجاز مرسل نمیگرفتیم، از مقوله مجاز عقلی میگرفتیم، للمبالغه، لکثرت المبالغه. اصلا میخواد بگه زید عد، علیون ارواح العالمین لهم فدا عدلون، عد میخوای ببینی علی ببینی، نه این تو این مباحث اینجوری کار به اون راه ها نداریم. تو این مباحث میگیم نمیگیم زیدون عدلو، نمیگیم، ادبا هم میگن نمیگیم، فلسفه دنبال حل داشتن یه جوری، اون هم داخل پرانتز. این هم خاصیت ترکیب انضمامی. بعد از این ایشون وارد یه مقدمه سومی میشن. مقدمه سومی هست که قبلا خدمت شما وقتی داشتیم مناقشت الکفایه فی تحریر محل نزاع درس میدادیم گفتیم ما دو نوع حیثیت داریم، تعلیلیه تعقیدیه. در حیثیت تعلیلی حیثیت فقط جنبه تحلیل دارد و خارج از موضوع است، نه جزء الموضوع است نه تمام الموضوع، فقط جنبه تحلیل داره، خارج از موضوع است، خارج از موضوع. ولی تعقیدیه اصلا بهش گفتن تعقیدیه، چون یا جزء الموضوع است یا تمام الموضوع است. درسته؟ تمام الموضوع. به هر صورت داخل در موضوع است، جزءاً و تماماً. تو تعلیلیه میگفتیم خود رفته روی ذاتی، ولی اگر رفته روی ذاتی به این حیث است، لا تشرب الخمر، الخمر را حرامون لکونه این مسکر، اینو میگفتیم حیثیت تعلیلی. مرحوم نائینی رضوان الله تعالی علیه تو این مرحله آمده بین حیثیت تعلیلیه و حیثیت تعقیدیه، حیثیت تعقیدیه با ترکیب اتحادی و انضمامی رابطه برقرار کرد. فرموده اون جاهایی که ترکیب اتحادی باشد یقتضی ان تکون جهت و صدق و انتباط تقلیدیه باشد، یعنی اونجایی که عنوان اشتقاقیست که ترکیب اتحادی است، اینا نحوه حیثیتی که دارن حیثیت دارن، و اونجایی که مبدعی است، البته منظورم از مبدعی اون مشهور است دیگه، اون کثیر است که اونجا عرض کرد، این که گفتیم ترکیبش انضمامی است، این نحوه حیثیتش تعقیدی است. خودش و شاگرد تراز اولش آیت الله عظما آقای اسد محمود شاهرودی رضوان الله تعالی علیه، اینا اینجور بیان کردن که حیثیت تعلیلی است، یعنی مکسر موضوع نیست. حیثیت تعلیلی است یعنی مکسر موضوع است. دیدم این تعبیر با یه بیان دیگه‌ای تو عبارات آقای خویی هم بود، محاضرات جلد 4 251، اونجایی که جهت تقییدی است، من الواضح ان الجهت تقییدی توجب تعدد المعنون خارجه. این تعدد معنون خارجی که آقای خویی فرمود همون مکسر موضوعی است که خود استاد فرموده، در درس موجوده و شاگرد تراز اولش استاد محمود شاهرودی رضوان الله تعالی علیه هم ایشان هم تعبیر دارن. تمام شد دیگه، حل شد. واسه کسی که تا این سه تا مقدمه پیش آمد عبارت حل شد. فرمود تعارض اونجایی است که حیثیت تحلیلیه باشد. و مثلا حالا با این نقل مرحوم مظفر، من مخصوصا این میگم با این نقل مرحوم مظفر، چون معتقدم دیگه، حالا اینا دیگه حوصله ندارم تو این کلاس با هم دیگه تطابق بدم، چون معتقدم مرحوم نائینی تماما این چیزی که ایشون بهش نسبت میده، مرحوم نائینی اینو نمیده. تظاهی حساسیت دارم با اون چیزی که ایشون در کتاب نقل میکنه و اجتماع امر و نه و تضاهم اونجاست که حیثیت تقییدیه باشد. مشخص شد چرا دیگه؟ اونجایی که اشتقاقیست بابا جناح جامعیان ببین اکرم العلماء لا تکرم الفسا، اینا هر دوتا عنوان اشتقاقیه، ترکیبشون اتحادیه. ترکیبشون اتحادیه یعنی چی؟ یعنی یه ذاتی داریم که هم بهش میگیم عالم هم بهش میگیم فاسق. ببینم مقدماتی که چیدم چجوری استفاده کردم. یه ذاتی داریم هم بهش بار میکنیم عالم هم فاسق. و اگر ترکیب اتحادی شد حیثیت میشه تعلیلی. یعنی چی حیثیت میشه تعلیلیه؟ یعنی عالم بودن و فاسق بودن خارج از موضوع هستن. موضوع چیه؟ یه چیز بیشتر نیست، همون ذاته. موضوع یک چیز بیشتر نیست، همان ذات، همون ذاتی که این دوتا عنوان اشتقاقی برش حمل میشده. این اسمشو گذاشتیم جهت تعلیلیه. لذا مکسر موضوع نیست، یه موضوع بیشتر نیست، چون اینا قابلیت هم صد تا هم که باشن چون اشتقاقی هم حمل میشن بر همون یه دونه. و اینا حیثیت تعلیلی دارن، یعنی خارج از موضوع هست. خب این چی نتیجهش میشه؟ این نتیجهش این میشود به یه ذاتی هم وجود بخورد هم بخورد هم بخورد به یه چیز هم وجود بخورد هم بخورد درست
تعالیس دارم
یه چیز یا بهش وجود بخورد یا مرمت میشه تقاضا با دلیله در مرحله جر در مرحله تشریم چه تعالیس تقاضا با دلیله فی مرحلت جعل و تجریع اسمش تعارض بود. و اونجایی که اشتقاقی ترکیب اتحادی سر از حیثیت تحلیلی در می آورد چون اون عناوین خارج از موضوعن، موضوع یه چیز است، ما تکثیر موضوع نداریم، میشه ام و نه بخورد به یه چیز، نمیشه تکاز و دلیل فی مرحلت جعل تجریع تعارض. ولی اونجایی که مبدعیست ترکیب انزمامیست، اینا هیچ وقت وحدت ندارن، آخری که با هم ملصق بشن و نمیتونستیم اینا رو هم بکنیم برای ذاتی، لذا حیثیت شد تقییدیه. وقتی حیثیت میشه تقییدیه یعنی مکسر موضوع است، یعنی به عبارت آیت الله عظما آقای خویی در شرح عبارت استادش دو تا معنون خارجن داریم، به یک کسی، به یکیش هم خورده، به یکیش نه. این چه تکاظمیست در مرحله جلب تشریف؟ به یکیش قصب لا تقصب سله، به قصب چون قصب حیثیت مبدعی دارد حرمت خورده، به صلات چون صلات حیثیت مبدعی دارد هم خورده. این چه تکاظم دلیل همیست که مرحله جلب تشریف؟ تعارض که نشد یک کدوم از اون دوتا. و به نقل مرد مزفر از اینجا به بعد دیگه کار از مرحله جعل و تشریع میاد پایین، یا میشود اجتماع امر و نه، یا میشود تضاهم بر اساس اینکه مندوعه باشد یا نباشد. مندوعه باشد میشه اجتماع امر و نه، مندوعه نباشد میشه تضاهم، چون تکلیف به مالای اتاق میشود، تکلیف به مقام میشود. اینم حل عبارت مرحوم نائینی. حالا من یه دور عبارتی که دیروز خوندم گفتم شما به من بگید، حالا یه دور عبارت میخونم با این چیزایی که من تقدیم محضر کردم. ببینید، اما شیخنا نائینی قدس الله سره رضوان الله تعالی علیه فقد ذهب الى به فهم مرحوم مزفر، فقد ذهب الى ان منات دخول المورد فی باب التعارض ان تکون الحیثیتان فل عامین من وجه حیثیتین تعلیلیتین. حالا دیگه ربط بین حیثیت تعلیلی با اینکه چطور تعارض ظاهرا آشکار شد به فضل الهی اگر ما درست فهمیده باشیم، لانه حین اذن یتعلق و شأن چنین است حین اذ تکون الحیثیتان حیثیتین تعلیلیتین یتعلق الحکم فی کل منهما به نفس ما یتعلق به الاخر، همون چیزی که بهش ام خورده همون چیز بهش نه خورده، یه ذاته.
چون حیثیت تحلیلیه داشتن خارج از موضوع بودن. فیت کاذبا نه میشه تکاذب در مرحله جهل و تشریح میشه تعارض. اما اذا کانتا تعقیدیت اینه فلا یقع و تعارض بینهما، چون تکثیر موضوع داریم، مکثر موضوع، یکیش قصد یکیش سلام، یکیش بهش ام خود یکیش بهش نه خود. و یدخلان هینعزن بنابر نقل مرحوم مظفر فی مسئلت الاجتماع مع المندوه و فی باب تزاهم مع عدم المندوه. دقت کرد؟ پس ملاک ناینی رضوان الله تعالی علیه این شد. ببینید حیثیت تعلیدی است یا تعقیدی است؟ ملاک سوال داشتیم اینجا.
شما
قبلا
که
ها
می فهمیدید چیز دیگه
تو کجا تو حیثیت تعلیدی و تعقیدی؟ آفرین. باریکالله. آفرین. آفرین. بله آدم باید هی قبلا یادش باشه بره ببینه. این میشه درس خوندنی که نچیده. میخوای به کجا اشکال کنی؟ میخوای بگی قبلا گفتی اکرم العالم این حیثیتش تقییدیه و اینجا گرفتی حیثیت تحلیلیه. آفرین 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 باریکالله. باید دعا کنم دیگه، اگر دعام درگیر باشه انشالله درگیر بشه. خدا انشالله از نسلت خادمین به ولی از خادمینی که همه یکی بعد از دیگری همه خالص و خلص بیان نوکری کنن برای ولی از انشالله قرار بده. آفرین درست انشالله. صلوات بفرستید برای این دعا.
اللهم صل علی محمد.
آفرین. ایشون میگه با اون بیانی که شما قبلا داشتید اکرم العالم رو به عنوان مثال واسه حیثیت تعقیدی گفتید اینجا تمام الموضوع است، ولی ظاهرا اینجا این رو مثال کردید برای حیثیت تعلیلی. گوش کن بابا، اولا من وقتی داشتم اینجا قبل توضیح میدادم و اون چیزی که روش مانوف دادم هی تمرکز کردم بابا این بود، گفتم تو تعلیلیه این حیثیست که خارج از موضوع است، خارج از موضوع است، به موضوع کاری ندارد. تو تعقیدیه ببینید تیکه‌ای هم که نوشتم گفتم داخل در موضوع است، داخل در موضوع. تعلیلی و تعقیدیه رو اون چیزی که توش تمرکز در این عبارات قرار دادم خارجیت از موضوع و داخلیت در موضوع مانوف دادم و تمرکز کردم. و اینجا گفتیم چون اونجایی که مبدا اشتقاقیه ربطی به ذات نداره گفتیم خارج از موضوع، اسمشو گذاشتیم حیثیت تعلیلیه. و توی اونجایی که عنوان از مقوله مبدئیه گفتیم داخل در موضوع، اسمشو گذاشتیم تعلیلیه. پس ارتباط رو نقطه تمرکزشو گذاشتم روی خارج از موضوع داخل در موضوع. همینی که تو ذکر تو فکر ناینی هم همین بوده، دقت کرد همین بوده. و اینجوری تا بقیر نقل و بنقل اون چیزی که اونجا از تحلیلیه گفتیم و تعقیدیه گفتیم درسته، قبول میکنیم که نمیشود به عبارات اینجا سرایت داد. ولی این قسمتشو که تحلیل یعنی حیثی که خارج از موضوع است، تعقید یعنی حیثی که داخل در موضوع است و عناوین اشتقاقی به این دلیل که ترکیبشون اتحادیه لذا خارج از موضوع حیثیت میشه، حیثیت میشه دلیلیه. و مبدعی ها چون ترکیبشون انضمامیه میشه داخل در موضوع تعقید. دقت کرد؟ شاهد بر این که دارم هم درست میگم، گرچه بعضی از شاگردان مرحوم ناینی همین جوری توضیح دادن، دقت کرد، ولی شاهد شاگرد بزرگوار دیگرشون مرحوم آیت الله عظما بجنوردی است، سید حسن بجنوردی صاحب منتهی الاصول. ایشون که من دیروز گفته بودم سید عبارت رو آماده کنه، حالا چون وقت نیست چون میخوام بحث بعدی درس بدم شما شب رجوع کنید ببینید منتهی الاصول رو جلد 1553 وقتی داره بیان استاد رو درس میده میگه این حیثیت تعقیدیه و این حیثیت تحلیلیه اون تعقیدی و تحلیلی مشهور نیست ها، تصریح میکنه. اینجا بابا جون تعقیدی و تعلیلیه به همین میزان که تعلیلیه یعنی مکسر موضوع نیست و در تجربات اتحادی اینجوریست، تعقیدیه مکسر موضوع هست در انضمامی ها اینجوریست، رضا به این خاطر میگه داخل در موضوع خاطر. ولی خود مرحوم آیت الله عظمای بجنوردی میگه شما اگر بخواید با اصطلاح مشهورین هایی من دارم به عبارت ایشون توضیح میدم، میگه میفرماد اگر شما بخواید به اصطلاح مشهورم بیان کنید بازم طوری نمیشه. ببین بابا، اکرم العلماء لا تکرم الفسان. اینجا وقتی میگیم حیثیت تعلیلی است به این معناست که تمام الموضوع نیست، بلکه به خاطر اون فهمی که عرف دارن که این فهم رو در مباحث مفهوم وصف هم تقدیم نظر کردیم، اکرم العلماء یعنی وجوب اکرام برای یه ذات به اضافه حیث علمش، پس حیث علم نشد تمام الموضوع. و وقتی حرمت اکرام رو میبریم روی فسا، یعنی حرمت اکرامی که موضوع ذات هست به اضافه فسقش، پس فسق تمام الموضوع نشد، اسم اینو میذاریم حیثیت تعلیلیه. در مقابل حیثیت تعقیدیه در لا تقصر و سله که دیگه اونجا ذاتی نیست، تماما سلات است و قصب است، لذا حیثیت تعقیدیه. ببین با این بیان یه جوری اونجام جمع شد که اونجا میگفتیم اکرم العالم، دقت کردی تو موضوع وارده، با این بیان مرحوم بجنوردی از استادش ناینی بازم اینجا علم و فس تو ناحیه موضوع وارد شد، منتها تمام موضوع اسمشو گذاشتیم در این بیان جدید حیثیت تقلیلیه.
حیثیت ما حیثیت جعل محمول بر موضوع هست، مثلا ما فرض کنید داخل سله میگیم از سلات و واجب، حیثیت جعل وجود بر سلات میشه خود سلات باشه که بگیم مثلا تعییدیه
تو تعلیلیه اینجوری میگفتی
خواهم این تقییدی پس نیست
دیگه، چرا تقییدی نیست؟ میگیم اگر وجوب رفته روی سلات به خاطر خود سلات هست،
خود
صلاته، چون مثلا در این جل مصلحت دارد یا به تعبیر مشهور در این متعلق مصلحت دارد.
در مورد عالم مثلا ما گفتیم که اکرام، وجوب اکرام که میاد بر عالم، علت اومدن وجوب اکرام بر روی عالم خود عالم بودنشه، چون عالم هست یعنی داخل خودش وجود داره تمام.
اینجا ما همینو میگیم چون صلات هست،
اینجا ما میگیم که خودش نیست، در حالی که مثلا یه ذات خارجی تصور میکنیم که
کجا گفتیم انضمامی کجا ذات خارجی تصور کرد؟
اینجا میگه تعلیلی هست، اینجا خب شما گفتید فهمیدید که تعلیلی هست، اکرم العلماء اکرم العالم تعلیلی میشه، یک ذات خارجی تصور کردید که ام سوای از اون ذاته، بعد لذا میگیریم تعلیلی، در حالی که
با این بیانی که از مرحوم شاگردشون نقل کردیم اون ذات جزء الموضوع است و علم به اون فهم عرفی که اینو بدید دست عرف، میگه اکرم العلماء، این استعمال ناینی در اینجا عرض کردم، خود شاگردشون هم میفهم تصریح میکنه در
نصاصش
الان اگر عبارت رو بیارید میگه این اون بیان تعقیدی و تعلیلی که تو ذهن شما هست نیست، این اون نیست، این اینجا به معنای این است که بابا اون چه که وجوب اکرام و حرمت اکرام میره روش ذاته، ذات جزء الموضوع. من تو اون بیان قبلی برای اینکه قشنگ عبارت بماسه و دیگه وارد اینا نشم فقط رو ذات ما رو افتادم، ولی مرحوم آیت الله بجنوردی تو بیانش از استادش میگه یه قسمتش ذاته یه قسمتش علمه، چون علم رو شما میبینید تو نای موضوع عکس شده اکرم العلماء، ولی تمام الموضوع علم نیست، این به خاطر اون است که عرف از اکرم العلماء میفهمند اکرم هم لعلمه، از این میفهمند لا تکرم هم، البته اشعاری دیگه اشعاری، و
ولی خب به صورت اشعاریش رو اینا ظاهرا قبول می‌کردن که اشعاریش رو قبول می‌کردن این نمر کلام سر ظهور بود یا انحصار بود که اونجا مطرح می‌کرد لفسقه لذا ذات به اضافه به هر صورت ذات دخیله و این حرمت و این وجوب می‌خورد به این ذات چون تمام الموضوع علم و فسق نیست به خلاف قصب و سراب که دیگه اینا تمام الموضوع هست یکیش حرمت بهش میخوره یکیش بهش خدمت شما وجوب میخوره اینا هم که ذات مشترک ندارن که وقتی ذات مشترک ندارن یعنی وحدت موضوع نداریم تکثیر در موضوع داریم لذا از باب تعارض میان بیرون چون هیچ چیز مشترکی بین اینا نیست ذاتی نیست اینجا اون ذاته بود به دلیل وجود این ذات مشترک سر از تعارض در میاد ولی اینجا قصب است در مقابل صلات یکیش بهش وجود خورده صلات یکیش بهش حرمت خورده دیگه ذات مشترکی ندارن لذا از تکاظم و دلیله فی مرادت جرم میاد پایین در میشود
ازشون موضوع رو ذات میگیرن موضوع رو ذات
به بیان مرحوم بجنوردی دقت کردی؟ که بازم مرحوم بجنوردی فرمود با این بیان هم اصطلاح استادم اصطلاح رایج نیست ها حالا اونو گذاشتم دیگه دقت کردی اونو گذاشتم ذخیره واسه یوم نیاز خدمت شما عرض شد که مرحوم مظفر دیگه استادش ناینی رو تحمل نمی کنه با صاحب کفایه رو تحمل کرد و فرمود یمکن دعوت تلازم ولی استاد رو فرمود که اما نسبت به حیثیت تعلیلیه که استاد فرمود لنا معهو مناقشه ما مناقشه داریم ولی چون خیلی سخته دیگه در این کتاب متعرض نمیشیم ولی نسبت به حیثیت تعلیلی استادم یه مثلا بیانی داریم بیان چیه؟ میگه شما فرمودید حیثیت تعلیلیه سر از اجتماع امر و نهی در میارن یا تزاحم درست نیست حیثیت تعقیدیه میتواند سر از تعارض هم در آورد لزوماً حیثیت تعقیدیه نمی انجامد به اجتماع امر و نهی یا تضاد میتونه تعارض هم در آورد کجا؟ اونجایی که دو دلیل به نحو عموم استقراقی بیان شوند مدلول التزامی پیدا کنند لذای مدلول التزامی سبب تکاظم بشود در مرحله جهل با این که حیثیت و تعقیدی است ولی دیگه میشه تعارض نمیشه اون دوتا من خیلی بر ببین بابا جون ما از مرحوم مظفر که بیشتر از این چیزی که میبینیم که عبارت داده من برام خیلی این قویه که مرحوم مظفر از حیثیت تعلیلی و تعقیدیه که استادش فرموده همین اصطلاح مشهور رو فرموده برای شاهدم دارم شاهدش اونجاست که ببین نوشت ان منات دخول المورد فی باب تعارض ان تکون الحیثیتان فی العامین من وجه حیثیتین تعلیلیتین این لعنهو این لعنهو از عبارات خود مرحوم مظفره لعنهو حین اذن یتعلق الحکم فی کل منهما به نفس ما یتعلق به این بنابر اون بیان اولی بود که من عرض کردم که یه جوری سعی کردم مثلا رو نقطه تمرکز خارج از موضوع داخل در موضوع مانام بدم من خیلی برام قویه که مرحوم مظفر همین جوری فهمیده و اینی هم که اینجا گفت من تو حیثیت تعلیلیه خدشه دارم من فکر کنم در اصل این است که اصطلاح استادش رو با اصطلاح مشهور قاطی کرده بعد بخواسته بگه حیثیت تعلیلیه که شما گفتی که حیثیت تعلیلیه نیست دقت کردی؟ خیلی برام این پررنگه ولی خب دیگه ما همین مقدار عبارت دیگه مرحوم آقا مگه اینکه سرای شما یه ارتباطی و یه چیزی رو بپرسی و بیاین خبر بدی خب ببینید ایشون به هر صورت گفت تو حیثیت تعقیدیه اینم میتونه سر از تعارض در بیاره دو دلیل به نحو عموم استقراقی مدلول التزامی پیدا شه میشه تکاظم در مرحله جنج تعارض ببینید و نحن نقول دیگه این استادم با ما جمع نمیشه. فلحیثیتین تعقیدیتین اذا کان بین الدلالتین تکاظمون. پس میشه تعقیدی هم تکاظم بینشون پدید بیاد. از کجا؟ من اجل دلالت همال التزامی هم. دلالت التزامی کجا بود؟ گفتن اونجا که استقرافی است. من اجل دلالت اون دلالتین، من اجل دلالت همال التزامیت، دلالت التزامی اون دو دلیل بر چی؟ الان نفی الحکم الاخر، الان نحو ما فصلناه و تو عموم استقراقی توی نحو اول. فَإِنَّ التَّعَارُضَ بَيْنَهُمَا لَا مُحَالَةَ وَاقِعٌ. این میشه تعارض، چون تا مرحله تکاظم در جعل باشد اثبات کردیم که بحث به اون دوتا نمیرسد. اون دوتا در جایی مطرحند که بقای حجیت داشته باشیم، فعلیت داشته باشیم، به حالی که نداریم مثلا با اون چیزایی که ایشون قبلا فهمید. فَإِنَّ التَّعَارُضَ بَيْنَهُمَا لَا مُحَالَةَ وَاقِعٌ وَلَا تَصِلُ النُّوبَةَ وَلَا تَصِلُ النُّوبَةُ فِي هَذَا الْمَوْرِدِ لِلدُّخُولِ فِي مَسْأَلَةِ الِاجْتِمَاعِ يَا تَزَاهُمْ وَلَنَا مُنَاقَشَةٌ مَعَهُ فِي صُورَةِ الْهَيْثِيَّةِ التَّعْلِيلِيَّةِ كَيْ يَطُولَ شَرْحُهُ. من فکر می‌کنم خیلی برام قویه. دقت کردید که همین تو ذهن ایشون بوده که این حیثیت تحلیلیه رو همون گرفتن، دیدن مطابقت نداره دیگه، دیده واردش هم بخواد بشه باید بگه اون چجوری و این چجوری اینجوری گفته بودش کن. یطول و شرحها ولا یهم التعرض لها الانه، دیگه تو این کتاب مهم نیست. و فی ما ذکرناه الکفایه و ما و فوق الکفایه لطالب مبتدی. خب اصل حرف رو بیان کردید، اونم با این نحو عبارت که خیلی عجب. در وقتی داشتم عبارات رو توضیح میدادم از مرحوم آیت الله عظما آقای سید محمود شاهرودی هم استفاده کردم. آدرسش نتایج الافکار جلد 2 صفحه 133 134 135 این تقریرات درس سید محمود به قلم مرحوم آیت الله عظما مروج، که همینجا آقای شاهرودی میگه بنابر اونچه که شیخ استادم گفت اینجوری داره شرح میده بیانات نائینی رو رضوان الله تعالی علیه. خب این هم برای این عبارت باشد. فقط یه نکته آن است که کسی میتونه واسه این یه مثال واسه من بزنه. حالا مرحوم مظفر فرمود اگر حیثیتین تعقیدیه باشن شما به صورت استقراقی بیان کن، مدلول التزامی پیدا کنیم میشه تکاظم. کسی میتونه مثال براش بزنه؟
مثلا کل صلات واجبه یا مستحبه و کل وصف
حرام. ها دقیق کرد، مثلا اینجوری بگه،
بگه آفرین مثلا بگه، البته آفرین رو بعدش دیگه یه جمعه کارم دیگه کلام میره تو هم افعل کل صلاتن، بگه لا تفعل ای قصبه. الان اینا مبدعی هستن، ترکیب به نحو انضمامی، چون قصب است تو صلات و حیثیت تعقیدیه، ولی خب مدلول التزامی پیدا میکنن. دقت کردید؟ لذا میشود تعارض، ولیکن نفی مافی. این اگر مثالش باشد میدونی یعنی چی بابا جون؟ یعنی خدای بنده خدا بهت میگه از صبح تا شب نماز بخوان، افعل کل صلات تو این لباس، تو اون لباس، تو این اتاق، تو اون اتاق. فکر کن میتونه مثالش بشه. حالا ساختی، ولی واقعا میتونه مثالش بشه؟
چرا اینو نساختی؟
خب همه که شما ساختی همونجوری
کل صلات مستحبه او مطلوب بندش.
خب اونم همینطور، اولا مطلوب الانتشاری که حکم نیست. فکر کن
مستحبه.
خب این خیلی غلط، اون چه شاره‌ای که بودی کل صلات مستحب است؟ مثلا ریشه باطله. باز حالا همین یک درست در
موضوع نه.
اگر مثالش این بوده تو ذهن مرحوم مظفر، چون نظر که از زیرش در رفت مرحوم مظفر
یه چیزی فرمود، ولی خب مثالش چیه؟
من فکر میکنم خیلی عبارات نائینی رو این ور اون ور کردم. من فکر میکنم مرحوم نائینی اصلا میخواد بگه شما هم تأمل کنید
درست یا غلطیشو کار ندارم، میخواد من برداشتم از عبارات ناین این است که میخواد بگه اگر تغییریه باشد هیچ وقت مدلول التزامی پیدا نمی کند و لذا هیچ وقت سر از تعارض در نمی آورد. این تو اشتقاقی هاست که میتواند مدلول التزامی پیدا کند. عبارات مرحوم ناینی اینجوریه که میخواد بگه من برداشتم اینه، شاید دوره بعد برگشتم به اندازه این دوره که فکر کردم تأمل کردم، که از عبارات ناینی من میفهمم. این که اومد ببینید از اینجا شروع کرد، اصلا رو خود این فکر بشه چرا از اینجا اومد شروع کرد. اشتقاقیه باشد، مبدعی باشد، نمیدونم خدمت شما عرض شود که ترکیب اتحادی باشد، انضمامی باشد، اینو بیاد به حیثیت تعقیدی و دلیلیه. این که بیاد از اینجا شروع میکنه عناوین یا اشتقاقی یا مبدعی و به اضافه بعضی از عباراتی که دیگه ما انداختیم، عرض کردیم حدود 10 صفحه است، من اینجور به نظرم میاد میخواد بگه اصلا اشتقاقی ها هستند که حالا به تعبیر مرحوم مظفر میتونن مدلول التزامی پیدا کنن و تعقیدی و مبدعی ها، این مبدعی هایی که مشهورن، اینا نمیتونن سر از تکاذب درارن مدلول التزامی دار بشن. لذا شما بگردید یه مثال مثلا براش بتونید پیدا کنید. بله، یه قسمی بود که ناینی بهش نظر کرد، ما این گوشه نوشتیم، اینایی که همه تا الان باش درس رو پیش بردیم بنابر اون مبدعی بود که کثیر بود، فرمود اینا انضمامی هست، ولی ناینی قبول کرد. واقعا ناینی فهم بوده، فهم قبول کرد که ما یه سری مبدعایی داریم که اینا انضمامی، بله اینا انضمامی چی بود؟
ترکیب نمیشه،
آره اینا ما به ازای خارجی دارن، ما به ازای هر کدوم با اون یکی متفاوته. شاید تو اونجاها خود ناینی هم حواسش بوده باشد بر این که مثلا میتوان که مرحوم مظفر اصلا به اونا هیچ عنایتی نکرد، به اون شعر دقت کردیم، شاید مثلا بشود گفت خود ناینی حواسش هم به اون بوده. به هر صورت اون چیزی که تو معنای کثیر باشد از عبارات ناینی به دست میاد که میخواد، یعنی شکل دوم که گفت این دیگه 100% انضمامیه، به دست میاد که این نمیتونه مثلا به اونجا بیانجامه. حالا درست یا غلط باید روش بیشتر از اینا تأمل کرد. خب این برای این تیکه با تمام حالا فراز و نشیب هایی که داشت، ولی خب مرحوم مظفر دیدید راه خودش اگر درست باشد، که ما معتقدیم راه خودش تمام نیست ولی دیگه متعرض اشکالاتش نشدم، اگر درست باشد دیدید چقدر سلیس بود، تو 3 خط حل شد. اگر به نحو عموم استقراقی باشد، اگر به نحو عموم بدلی باشد، مندوه باشد مندوه نباشد، ولی اینم دیدید اینم یه راه بود واسه صاحب کفایی، هم یه راه بود. حالا باید تأمل کرد.
تو اینکه مدل خطابه
میشوند با هم تمامیز نداره،
درست
بودن تکاتیز نداره، حالت درستی بود؟ بله، اون تیکش اشکال نداره. انما کلام سر اصل مدلول التزامی و سر اون قسمت عموم بدلی که ایشون به طور کل قبول نکرد. دقت کرد؟ یه فرمایشات عرایضی هست ولی دیگه دیدم طول میکشه، هی باید برمیگه بحث بکنید، این است که کنسلش کرد، میذاریم واسه بحث خارج از کلاس، کمون که دیروز هم یه مقدار راجبش بحث کرد. جانم بفرمید آقای سلام، به سوال داشتیم؟ الحق و فی المسئله، تا اینجا هر چی خوندی مقدمه، حالا برگردیم ببینیم ما جوازی بشیم یا ما امتناعی بشیم. ایشون میفرماد صفحه 221، نه 221 چه 320، وقتی این بحث شروع شد من گفتم جواز جماعتون من المحققی المتأخرین، ما هم چون اون قلقل تحقیق شده است نظر اونا رو قبول میکنیم و ما جوازی هستیم. الحق و فی المسئله، بعد ما قدم نامن توضیح تحریر النزاع و بیان موضع النزاع، نقول ان الحق فی المسئله هو الجواز و قد ذهب الى ذلك جمع من المحققین المتأخرین، مثل امام، که البته ایشون نظرش به امام نبوده، مثل آقای بروجردی و دیگرانی مثل مرحوم استادشون در فواید، در فواید هم ناینی جوازی شده. خب حالا باید ببینید، ایشون قبلا فرمود که کسی که میخواد جوازی بشه دو راه در پیش دارد. یک، بگه متعلق احکام عناوین هستند و حکم از عنوان به معنون سرایت نمی کند، نتیجه بشه باید جواز. چون اجتماع امرونه فی شاید واحد که نشه، کدوم شاید واحد؟ اصلا حکم از عنوان به معنون سرایت نکرد، کدوم اجتماع امرونه فی شاید واحد؟ یا این که بگه متعلق احکام عناوین هستند، حکم از عنوان به معنون سرایت می کند، و بعدش هم بگه تعدد عنوان موجب تعدد معنون می شود. خب این هم نمیشه اجتماع هم رو نفی شاید واحد، شاید واحد نشد، تعدد عنوان موجب تعدد معنون شد، شد دو فعل دو عمل، این شد از مقوله اجتماع موردی، لذا جوازی بشه. حالا ببینیم خودش راه اول رو قبول میکنه و جوازی میشه یا راه دوم. لذا میفرماید که برای اینکه مدرک خودم رو، دلیل خودم رو اقامه کنم، باید سه تا مقدمه بهتون عرض کنم. مقدمه اول که وقتی داشتیم این دوتا رو میخوندیم گفتیم اینا صرف گزارش هست، ستعتی انشالله تعالی مباحثش آمد به فصل دادن، آیا متعلق احکام عناوین هستن یا معنون ها؟ بحث اول، آیا متعلق احکام عناوین هستن یا معنون ها؟ ایشون میفرماید به مخیلت هم عبور نکنه معنون ها، ابدا و دائما عنوان. چرا؟ ظاهر کتاب این است که ایشون دو نحوه دلیل بیان میکنن، دو نحوه دلیل. این مقدار عبارت بخونم. و سند اونا یبتنی علا توضیح و اختیار، این غلطه، و سندنا یبتنی علا توضیح و اختیار سلاست امور مترتبت، این توضیحه نباید بشه، این باید بشه توضیحه، لذا اون مضافونلعی این هم هست، معنا نداره. سندنا یبتنی علا توضیح و اختیار سلاست امور مترتبت، اولا ان متعلقت تکلیف، چه ام باشد چه نه، سواون کان امرن، البته مستحضری ام که تکلیف نیه، وجوب تکلیفه، قد کردیم، ولی چون ام مثلا ظاهرتون فل وجوب مثلا، حالا با مسامه، یا حرمت تکلیفه، نه که تکلیف نیستش. لذا اگر کسی ظهور نه رو اثبات نمی کرد در حرمت، حالا هرچم نه بود تکلیف ساز نبود براش، که سوا اون کان امرن او نهین لیسه هو المعنون، معنون نیست متعلق تکلیف. معنون یعنی چی؟ ای فرد خارجی، لیل انواه معنون رو تعبیر میکنه به فرد خارجی، ای الفرد الخارجی لیل انوان به ما لهو من الوجود الخارجی، با همون خارجیتی که دارد، اون خارج میخواد متعلق تکلیف بشه، فانهو یستحیل و ذلک، مستحیل است که معنون یعنی فرد خارجی به ما لهو من الوجود الخارجی بخواد متعلق تکلیف واقع شود، بل متعلق و تکلیف دائما و ابدا هوال عنوان علا ماسیتی توضیح، و منظورش همین خط بعده، این دیگه نمیخواست علا ماسیتی توضیح، و دقت کنید جای این عبارت ها معمولا نیست. اما بیان اولش، گوش کنید بیان اول، شما در الموجز تو همین اجتماع امر و نهی خوندید، ما بیشتر درس دادیم، حضرت آیت الله عظمام دام از ظل صفحه 69 وقتی میخواست به صاحب کفایه اشکال کنه، چون صاحب کفایه امتناعی شده بود، قد کردید، و فرموده بود متعلق احکام فعل مکلفن ما یستر و ان خارجن، که اونجا عبارات صاحب کفایه رو خوندیم خدمتون، اونجا برای شما نوشت ما قبول نداریم که متعلق تکالیف بتونن معنونات باشن، ان المتعلق للتکالیف ليس هو هویت خارجیه، نمیتونه معنون باشد. چرا؟ لانه یستحیل ان يتعلق البعث و زج بها، بعث و زج نمیتونه متعلق به هویت خارجیه باشد. چرا؟ لأن تعلق اما قبل تحقق فی الخارج و بعد فعل الاول فلا موضوعا و الثانی یلزم تحصیل الحاصل و طلب الموجود. حالا ببینید مرحوم مظفر چه اون عباراتی دقایقی داشت دیگه، من از نهایت و درایه به اون عبارات اضافه کردم، اینا فقط می‌خواستم بگم اونجا دیدی مرحوم مظفر به تبع استادش اصفهانی نهایت و درایه جلد 2 311 312 بحث رو برای اینکه استحاله تعلق تکلیف به معنون رو بیان کنه از شوق شروع میکنه. آقای سبحانی از شوق شروع نکرد، ایشون از شوق شروع میکنه. چرا؟ من حدسم اینه به دو دلیل. دلیل اول، شب شما خودتون 270 رو ببینید، من الان 287 رو میارم، 287 رو من میخونم، 270 رو شما شب ببینید. گوش کنید نفر ببینید مراحل حکم رو اونجا چجوری برای شما بیان کرد. 287 فرمود وقتی میخواد پاراگراف دوم، لاکن کل امر انما یستر عن ارادت الامر لانه فعل اختیاری و ارادتو به تر، هر امری که بخواد بشه تو مرحله قبل اراده آمر رو میخواد. اراده چی؟ مسبوقتون به شو الا فعل المعمول به، مسبوق است به شو. اول باید آمر شو پیدا کنه، این شو اکید بشه، اگر مانعی نبود اراده تبدیل به اراده حتمیه بشه، بخواد این از مکلف سر بزنه بهش امر بکنه. لذا یکی از ریشه هایی که چرا این از شوق شروع میکنن به این خاطر است که اینا معتقدن که یکی از مراحل رسیدن به خود شوق است. شوق دم که اونجا داره چی؟ اونجا جواب دهید که در مورد همون که حالا میرسید به شوق شوق است، دقت کردی شوق. لذا اینجا از شوق شروع میکنن. حدس دوم هم چرا از شوق شروع میکنن این است که اون دلیل دومی که میخوان بیارن اون بر اساس شوق تبیین میشه، اون مضافن به بعد اون بر اساس شوق تبیین میشه. لذا که اون بیانم بیان فلسفی اصفهانی است، کاملا که بیان فلسفیش تو علم النفس مباحث عرفان تو مباحث فلسفه کاملا اون مضافن در اونجا بس میشن. لذا از شوق شروع میکنن، بعد صفحه بعد مینویسه و اذا کان الشوق، پاراگراف چندم میشه؟ 1 2 3 4 و اذا کان الشوق علا هازن نف فکذالک حال و طلب بلبس. میبرم تو این مرحله آخر، میگم ما رو شوق بیانه کردیم، تو بخشه بس و طلبم بس چنینه، ولی چرا از شوق شروع میکردن من دو تا نکته به نظرم رسید عرض کردم. حالا میگه شما نمیتونید متعلق شوق رو معنون قرار بدید، بلکه دائما باید عنوان قرار بدید. چرا نمیشه معنون قرار بدید؟ میگه چون یا اون معنونه الان در خارج تحقق یافته یا اون معنونه در خارج تحقق نیافته. اگر در خارج تحقق یافته، خب این تحصیل حاصله، تحصیل حاصله دیگه، چه شوقی پیدا بشه؟ تمام این شوق میخواست پیدا بشه تا بیانجامد به این فرد خارجی، به این معنون. اون که خودش تحقق یافته دیگه، شوقه به چی؟ لذا تحصیل هاسته. اگر در خارج تحقق نیافته، این
دو تا اشکال داره که البته این دو تا اشکال با هم دیگه رابطه تلازمی دارن، نمیتونیم بگیم آنچنان مستقلن. یکیش این است که شما بگید تحقق الموجود بالمعدوم، بگید شوق ایجاد شده به متعلقی که معدوم است. و ظاهراً این چی است آقا؟ این سر از تناقض صدر و ذیل در می آورد. چی؟ تحقق یا تعلق؟ تعلق بهتر. تعلق موجود به معدوم، معنونی که نیست شوق بهش تعلق گرفته، این تناقض داره. یا بگید معدوم به ما و معدوم موجود است، معنون به ما این که معدوم است موجود است. چرا؟ چون متعلق شوقه، شوق خودش امر وجودی است. پس یه نحو وجودی مشتاقون الی به خودش میگیره، مشتاقون الی معنون میشه معدوم به ما و معدوم موجود. و این هم تناقض صد و زیل داره. اگر معدوم است به ما این که معدوم چجوری موجود است؟ لذا معنون نمیتواند مشتاقون الی قرار بگیرد، به عبارت دیگه معنون نمیتواند متعلق شوق قرار بگیرد. بخوانم عبارت شوق. وقت بر ذالک به شوق فان الشوق يستعيل ان يتعلق بالمعنون. چرا؟ لان الشوق اما ان يتعلق بالمعنون حال عدم معنون و حال وجود معنون و كل منهما لا يكون، یعنی تالی فاسد و کذا المقدم، مقدمی که بخواد شوق بخورد به معنون. کل منهما لا یکون، این لا یکون، لا یکون تام است، یعنی کل هر دو تاش نمیتواند وجود پیدا کند، غلط است. اما اول بخواد شوق بخورد به معنون حال عدم، فیلزم تقوم الموجود بالمعدوم، موجود تقوم پیدا کند بالمعدوم، چون نیست دیگه. و این ظاهرا مشکل داره، یکی از قوام های موجود معدوم باشد. و تحقق المعدوم به ما هو معدوم، معدوم یعنی همون مشتاقون الی، یعنی معنون، در این اینکه معدوم است تحقق پیدا کند، موجودیت پیدا کند. چطور موجودیت پیدا کند؟ لحن دلیل تحقق است. لحن المشتاق الی که همان معنون باشد، لهو نوع من تحقق، این هم یه نحوه از تحقق پیدا میکنه. چطور؟ از کجا؟ به شوق الی، چون شده مشتاقون الی، شوق بهش تعلق گرفته، شوق وجوده، پس اونم یه نحوه وجود پیدا میکنه. بعد بگید تحقق معدوم به ما هو معدوم، و اینم تناقض صدر و ذیل است. و هو محال واضح. اما ثانی فلانه یکون اشتیاق الی تحصیلا للحاصل، اگرم خودش موجوده که دیگه چه اشتیاقی. و هو محال فاذن لا یتعلق الشوق بالمعنون لا حال وجود لا حال عدمه، دیگه یا معنون بود یا عنوان بود دیگه، اون که محال شد میخورد به عنوان. استغفر الله و حمده.